الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواح نافده و عجل الله تعالی فرجه الشریف. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منا سلام الله ابدا ما بقینا و بقی اللیل و النهار، و لا جعله الله آخر الاهل منا لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و على اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معهم فنفوز فوزا عظیما. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسین و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بس رسید به قسم سوم، که قسم سوم این هست که اصلی که در یک طرف علم اجمالی جاری می شود مغایر است با اصلی که در طرف دیگر جاری می شود. اصول جاری در اطراف متجانس نیستند بلکه متغایرند. مثل این که یکی از دو شیئی که داریم، یکیش آب است یکیش صوب است، یقین پیدا کردیم و علم اجمالی پیدا کردیم که یا این آب متنجس است و یا این صوب متنجس است. خب در اینجا یک استصحاب بقای طهارت در صوب داریم و یک استصحاب بقای طهارت در صوب داریم که این دوتا تساقط میکنن و از مین میرن، چون دو استصحابی که منجر به این میشود که مخالفت قطعیه لازم بیاد، یا دو اصلی که میدانیم یکی از اونها مخالف با واقع است جاری نمیشود، الاختلاف المسالک که قبلا داشتیم. بعد از سقوط استصحابا در دو طرف، این طرف قاعده طهارت داره و اون طرف هم قاعده طهارت داره، این دوتا هم تساقط میکنن از بین میرن. این طرف اصالت الحل داره، این طرف هم دیگه اصالت الحل نداره چون صوب پوشیدنش اشکال نداره. این مثال مال قبل بود، البته من باید میگفتم غصبیت صوب. یکی این، یا این آب متنجس است یا این صوب مغصوب است، میدانیم پاک است. خب استصحاب طهارت در این و استصحاب عدم غصب در این، اینا تساقط میکنه. میماند که این آب اصل طهارت داره و این صوب اصل اباحه داره، بنابراین اصولی که در اطراف داره جاری میشه تغایر دارن. این اصالت و طهاره داره که مضمونش طهارت این ما است، این اصالت و اباحه داره که پوشیدن این لباس لا بأسه بده. خب در این جور مواردی که این چنین هستش، محقق خویی قدس سر رو این رو به دو قسم تقسیم کرده، فرمودن که یا باز یکی از طرفها اصل طولی مختص دارد یا ندارد. به همین وجه هم ما عرض کردیم اونجا فرموده از ثلاثه اقسام درست نیست، چون همون طوری که وقتی متسانخ بودن ایشون فرمودن یا یکی اصل طولی مختص دارد یا ندارد، خب در صورتی هم که مضمونشون متخالف باشه باز همینجوره، یا اصل طولی مختص دارد یا ندارد، پس باید بگید اقسام میشه اربعه، نبی فرمایید ثلاث. حالا همین صورتی که مضمون اصول جاریه در اطراف مختلف هستن، در همین صورت گفتیم تارتن یکی اصل طولی مختص دارد، تارتن ندارد. اونجایی که اصل طولی مختص دارد فرماین دو قسمه، تارتن اون اصل طولی مختص با اصل عرضی از نظر مضمون متحدن، تارتن نه از نظر مضمون متحد نیستن. اما اونجایی که از نظر مضمون متحدن، مثالش این کما ازا علمنا به نجازت احد المائین او غصبیت الاخر، دوتا آب داریم میدونیم یا این آب متنجسه یا اون آب غصبه، علم به طهارتش داریم ولی احتمال میدونیم غصب باشه، یا پس این آب متنجسه یا اون آب مغصوب است. در اینجا خب اصل جاریه در این آب چیه؟ قاضی طهارت. اصل جاریه در اون آب قاضی طهارت نیست، اون علم به طهارتش داریم. اصل جاریه در اون آب اصالت الاباحه هست، پس مضمون اصلا با هم مختلف شد. البته توجه داریم که قبل از این اصالت الطهاره در این و اصالت الاباحه در این، قبل از این ما یه اصل دیگری داریم که ایشون نام ازش نبردن و اون استصحابه. این آب استصحاب بقای طهارت سابقو داره من حسابه و بعد، اینم استصحاب عدم غصبیت داره، اما این دوتا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، فلذا دیگه اونو به میدون نیوردن ایشون. و اصلی که الان جاری میشود اینه که در این آب اصالت و طهاره جاری میشه.
مثلا سودشون اینه که اصل طولی با حاکم خودش موافقه، یعنی که با عرضی.
من که نگفتم با، من گفتم اون اصل مختص با اون اصلی که جاری میشود مضمونش یکی.
اصل مختص هم یک طرف.
بله بله. خب اون طرف هم چیه؟ اون طرف هم اصالت الاباحه داریم. حالا اینجا این آبی که محتمل النجاسه هست، احتمال نجاستش میدیم که قاعده طهارت درش جاری میشه، اصالت الطهاره درش جاری میشود، یه اصل مختص طولی هم داره و اون چیه؟ اصالت الاباحه هست. شک داریم که این آب نوشیدنش جایزه یا جایز نیست، اصالت الاباحه داره، که این در طول اصالت الطهاره هست. چرا؟ چون شک در این که آیا شربش جایزه یا نه مسبب از اینکه پاک است یا پاک نیست، احتمال نمیدیم که حرمت نفسی داشته باشه لولا نجاست. پس بنابراین اگر یه اصلی آمد گفت این پاکه این طاهره، میشه اصل سببی، اصل حاکم، و دیگه نوبت به جریان اصالت الاباحه نمیده.
در این مثال دو طرف اصل طولی داشته؟
بله نه نه ندارن.
اونم بادم که استصحابه،
اون که تمام شد، گفتیم اون استصحابه رو ایشون در میون نیورده، چون استصحاب عدم نجاست این با استصحاب عدم غصبیت او تعارض میکنن، تضاد میکنن، میرن کنار.
اصالت الاباحه در صور مسبب از اون استصحابه نیست؟
از ما چه استصحابه؟
استصحابه اگر ثابت میشد با استصحاب که حلاله، دیگه ما شک نداشتیم که اون مسئله.
میدونم اون تا در اثر تعارضش با اون عدن رفته، استصحابا رو به کار نیوردن، چون استصحاب عدم نجاست این ما و استصحاب عدم غصبیت این ما، اینا تعارض کردن، تساقط کردن، رفتن. درو حقش بود در عبارت میوردن اینو میگفتن، چون در ذهن میاد که خب استصحاب هر دو دارن، خب این دوتا چرا نیوردن؟ چون مفروغنن بوده، واضح بوده که استصحاب موضوعی او با استصحاب موضوعی این تعارض دارن، تساقط میکنن، از بین میرن.
عدم غصبیت و استصحاب کردیم عدم غصبیت.
بله؟
این که غیر مقصوم هست ما داریم استصحاب میکنیم حالت.
چون چه لدل وجود که مقصوبه؟
عدم ازلیه؟
نه، عدم محمولی. بالاخره مال کسی بوده، کسی آمده عدوانن اونو برداشت، مثلا تصرف کرد. مگر یه جا احتمال بدید لدل حدوث اصلا مقصوباً حادث شده که استصحاب عدم ازلی اون وقت بشه. خب اینجا بالاخره اینجوری شد، این ما اصالت الطهاره داره، اون ما اصالت الاباحه داره، این طرف که ما محتمل النجاسه باشه یه اصل مختص طولی داره که اون همون اصالت الاباحه باشه، که این اصل طولی با اون اصل ارضی خودش و اصل مشترک و اصل ارضی خودش که عبارت باشه اصالت الطهاره باشه، از نظر مضمون یکی هن. مقصود از این که میگیم از نظر مضمون یکی هن، یعنی اگر طهارت هم جاری میشد نتیجهش چی بود؟ اباحه شرب بود. مقصود از این که اینجا یه مقداری عبارت ممکنه غلط اندازی داشته باشه که مضمون یکیه، نه، مضمون خود اصلی که در اونجا جاری میشه طهارته، اصل طولی مختص اصالت الاباحه هست، اما اصالت الطهاره نتیجهش چیه؟ حکم مترتب بر اون چیه؟ اباحه شرب. فلذا گفته می شود که هم مضمونن، معداشون یکیه. حالا در اینجا سوال اینه، در این صورت سوال اینه که آیا در اینجا هر ستای این اصلا تعارض میکنن، تساقط میکنن، از بین میروند، فلذا نمی شود در اون آب تصرف کرد چون محتمل غصب باشه، و نمی شود این آب رو آشامید چون محتمل نجس باشه، یا اینکه نبگیم که اصل اباحه در این آبی که محتمل الغسلیه هست با اصل طهارت در اون آبی که محتمل النجاسه هست، اینا چون در عرض همان تعارض میکنن، تساقط میکنن، بین میرن و میماند اون اصل مختص طولی در مورد این آب محتمل النجاسه هست، اون میمونه بلا معارض، بگیم پس این آب جایز از آشامیدنش ولو باش وضو نمیشه گرفت، ولو با او تطهیر نجاست خبثیه نمیشه کرد، نه تطهیر عن الحدث و نه تطهیر عن الخبث، هیچ کدوم نمیشه چون طهارتش ثابت نمیشه، اصالت و طهارش در اثر معارضه با اصالت الاباحه اون طرف تساقط کردن و ابن رفت. خب حالا شک میکنیم بلاخره نوشیدن این آب چطوره؟ کلش این لکه حلال، میگه حلال بنوش. اینو بگیم مانند صورت قبل، صورت اول
اون طرف هم یه اصالت الهل چرا داره نمیکنه؟
بله؟
اون طرف هم یه اصالت
الهل، اون اصالت الهل که اون طرف داشت درست با اصالت و طهاره این تعارض داشت یا نداشت؟
داشت
دیگه. اصالت الهل اون طرف با اصالت و طهاره این طرف تعارض داشتن، چرا؟ چون نتیجه اصالت و طهاره این طرف این بود که میتونی بیای آشامی، اصالت الهل هم که میگه میتونی بیای آشامی، خب این دوتا نتیجهش اینه که مخالفت قطعیه، ترخیص در مخالفت قطعیه، اگه هم او رو بیاش آمد هم ای رو بیاش آمد یقین دارد که مخالفت قطعیه کرده با حکم واقعی خدا، یا با حرمت غسل مخالفت کرده یا با شرب نجس میداند. پس بنابراین اینجور بگیم یا اینکه نه اینجا باید گفت که تمام اینا با هم تعارض میکنن تساقط میکنن، نمیشه با این آب و آبها وضو گرفت و اینها، و نمیشود آشامی هیچ کدام نمیشه. خب در مقام دو نظر هست. مرحوم محقق خوی قدس سر در اینجا در این فرض میفرمایند که نه، اینجا این اصالت الاباحه این طرف هم با اصالت الطهاره اون طرف معارضه میکنه، هم با اصالت الاباحه که در طول اون اصالت الطهاره است، و همه اینا ساقط میشن در این صورت. چرا؟ بیان ایشون قدس سر رو این است که بالاخره ما در اینجا میدانیم که حرام واقعی وجود داره. اگر شارع بیاد هم اصالت الاباحه رو در این ماء محتمل الغصبیه جاری بفرماید، هم در اون آب، حالا چه به اصالت الطهارش چه به اصالت الاباحه، ترخیص بده، قهرن چه خواهد شد؟ منجر به مخالفت قطعی خواهد شد. بالاخره ما میدونیم حرامی در اینجا. اگر شارع بیاد اصالت الاباحه رو در اینجا در این ما جاری بفرماید و ترخیص بده به خاطر با اصالت الاباحه، اون طرف رو هم ترخیص بدهد، حالا چه به اصل حاکم چه به اصل محکوم، یعنی چه با اون اصالت الطهاره که اصل محکومه حاکمه، چه به اصالت الاباحه که اصل حاکمه در اونجا، چه به اصالت الطهاره که اصل حاکمه چه به اصالت الاباحه که اصل محکوم، بالاخره شما چه کار کردید؟ ترخیص در معصیت دادید دیگه، و ترخیص در معصیت جایز. بخوای بگی اون طرف اصل جاری می شود این طرف جاری نمیشه، ترجیح بلا مرجع. بگی این طرف جاری میشه اون طرف جاری نمیشه، ترجیح بلا مرجع. پس بنابراین در اینجا باید گفت که اصلها هیچ کدام جاری نمی شود. و به عبارت اخرى ایشون می فرماین که این اصالت الاباحه که ما در طرف قصد داریم، این اصالت الاباحه در طرف قصد چه منظم بشه با اصالت الطهاره اون طرف، ازش مخالفت قطعی لازم نه، چه منظم بشه به اصالت الاباحه اون طرف، بازم ازش همین مشکل لازم میاد. و چون این چنینیه پس بنابراین در هر دو طرف نمیشه این اصل ها جاری بشه. حالا که در هر دو طرف جاری نمیتونه بشه، بیایم بگیم یه طرف جاری بشود طرف دیگر جاری نشود، اینم که مستلزم ترجیح بلا مرجعه. پس نتیجه این میشه که اینجا باید عبارتشون رو بخونم، چون اما صورت الاولا کما اذا علمنا به نجاست احد المائین او غصبیت الاخر فان الاصل الجاری فی محتمل النجاسه و اصالت الطهاره و فی محتمل الغصبیه یا اصالت الحل و فی فرض سقوط اصالت الطهاره فی محتمل النجاسه تصل النوبه الى اصالت الهل که اون اصل طولیه باشه. ففی مثل ذالک کان العلم الاجمالی منجزن للواقع. اینجا علم اجمالی منجزه، چون اصول اصلا جاری در اطراف نمیشه، و ما گفتیم هر وقت اصول در اطراف جاری نشه علم اجمالی منجز واقع خواهد. حالا چرا این اینجا علم اجمالی منجزه و این اصول جاری نمیشن؟ میفهمن لأن الاصلین الجاریین فی الطرفین و این کانا مختلفه، اونجا اصالت طهاره بود، این طرف اصالت الاباحه بود. الا ان العلم الاجمالی به وجود الحرام فی البین مانع ان الرجوع الى الاصل. چرا؟ به اعتبار ان ترخیصی کل طرفین ترخیص فی مخالفت تکلیف الواسط. میتونیم یه معنی اینجا هست و فی احدهما ترجیح بلا مرجح بلا فرق فی ذلک بین ان یکون الاصل من الاصول الحاکمه که اصالت و طهاره اون طرف باشه، اول اصول المحکومه که اصالت و اباحه اون طرف باشه. باز توضیح و ذالک ان الاصل الجاری فی احد الطرفین و هو الماء المحتمل غسلیته و هو اصالت الحل و الاصل الجاری فی الطرف الاخر و هو الماء المحتمل نجاسته هو اصالت الطهاره و یترتب علیها جواز الشرب. بر این اصالت الطهاره مترتب میشه جواز الشرب. و العلم الاجمالی به وجود الحرام یمنع من جریانهما لال خصوصیت فیهما، خصوصیتی برای اصالت الطهاره و اصالت الاباحه نیست، بلکه اگر این طرف هم اصالت الحلیه آمد اون طرف هم اصالت الحلیه آمد باز این ترخیص در معصیت رخ خواهد داد. لال خصوصیت فیهما بل ان جریانهما مستلزم للترخیص فی المعصیه فکما ان اصالت الطهاره المترتب علیها جواز الشرب اذن زمت الى اصالت الحل اصالت الحل فی الطرف الاخر لزمت ترخیص فی المعصیه کذالک اصالت الحل اذن زمت علیها اصالت الحل فی الطرف الاخر، اصالت الحل این طرف چی قسمه به اصالت الحل اون طرف بخواد متصل بشه. فاذا علم حرمت احد المائعین کانت ترخیص فی کلیهما ترخیصا فی المعصیه، اگه هر دو بخواد جاری بشه ترخیص در معصیت و فی احدهما ترجیحا بلا مرجعه، سواء کانت ترخیص به لسان الحکم به طهاره که المترتب علیه الحلیه که اون اصل ارضیا باشه او به لسان الحکم بالحلیه که این طرف اصالت الحلیه است یه طرف اون طرف هم اصالت الحلیه که اصل محکوم. این فرمایشه ایشون. خب میبینید این فرمایش به ظاهرش یه مغالطه عجیبی دارش به کار رفت. چرا؟ و هیچ نکته ای بیان نشد جد ادعا. نه حالا اونجا جاری نمیشه. حالا اینجا چرا میگیم مغالطه هست؟ خب شما دارید میفرمایید که حرف اینه که میگیم آقا چون قاعده ی طهارت با قاعده ی حلیت این طرف چی میشن؟ تساقط کردن رفتن. حالا اگر قاعده حلیت شامل این آب محتمل و نجاسه بشود چه ترخیص در معصیت ازش لازم میاد؟ معصیت قطعیه. چه ترخیص لازم میاد؟ اون طرف که اصالت الحل نداره به خاطر اینکه ساقط شد با اصالت الطهاره. اگر اون ماء محتمل الغصبیه اگر او اصالت الحلش پایدار میموند باقی میمان به تعارض ساقط نمیشد، شما بفرمایید بله این همینطور پایداره، هم معارضه میکنه با اصالت الطهاره اون طرف هم با اصالت الحل اون طرف هم با اصل حاکم هم اصل محکوم، درست؟ اما اگر گفتید اصالت الحلیه این طرف این با اونی که موازی با او سر اون طرف که اصالت و طهاره باشه در رتبه اصالت و طهاره اون طرف که اصالت الحلیه نیست، چون اصل مسببیه چون طولیه پس اونجا در رتبه قبل اصالت و طهاره هست، در رتبه بعد اگه اصالت و طهاره نباشه اصالت و الهل میاد. حالا گفته می شود که چی آقا میگه؟ آقا اصالت و الهل این طرف با اصالت و طهاره اون طرف تعارض و تساقط ها به همون بیان، برای اینکه اگر بخواد اصالت الهل این طرف باشه اصالت الطهاره اون طرف باشه، چون نتیجه اصالت الطهاره حلیت اکله و حلیت شربه، ترخیص در معصیت لازم میاد. بخوای بگی یکیش دونه دیگرم ترجیح بلا مرجح، خب این دوتا تساقط کردم، تساقط کردم، فقط اصالت الهل در اون طرف باقی مانده است که اصل محکوم، که اصل محکوم الان زنده شد، چون اصل حاکمش از بین رفت، این اصل محکوم زنده شد و جایگاه پیدا کرد، موضوع پیدا کرد، حالا آمد. خب حالا که آمد چه اشکالی پیدا میشه؟ چه ترخیصی در معصیتی میشه؟ این آقا اونو حق نداره بخوره. چرا؟ برای اینکه اصالت الهل نداره، احتمال غصبیت درش هست، استصحاب عدم غصبیت هم نداره، چون استصحاب عدم غصبیتش با استصحاب عدم نجاست اون تعارض کرده، تساقط کرده، بس بنابراین این آقا حق ندارد اون آب محتمل الغصبیه رو بیاشامد. شارع ترخیص نکرده اونجا، شارع کجا رو ترخیص کرده؟ آب محتمل النجاسه رو ترخیص فرمود. بدار آب محتمل النجاسه رو فقط بخوره، چه مخالفت قطعیه با تکلیف فل بین کرده؟ فلزاست که هیچ نکته ای تو عبارت نیومده. این تقریرات مختلف ایشون هم من نگاه کردم که یه نکته ای آخه چرا دارید میفرمایید که چه دراسات، چه به خدمت مصباح الاصول، چه مصابیح الاصول، همه اینا بیان همینه، چیزی که گفتیم شاید از مقرره چیزی افتاده که ایشون باید اینجا اضافه فرموده باشه، فرموده باشه، ولی این بیان واضح المغالطه است و تو ذهن کن نه تو ذهن شریفه ایشون آمده که بابا این طرف که اصالت الهله، اون طرف هم اگه اصالت الهل باشه به همونطور که تعبیر کردن، چه به اصل حاکم چه به اصل محکوم فرق میکنه که بالاخره شارع اونجا داره یا نداره. اینجوری حساب کردن که این طرف که محتمل الغصبیه هست اصالت الهل داره، اون طرف هم اگه بنا باشه یه اصالت الهلی باشه یا هلیتی باشه، حالا این هلیت چه از رهگذر اصالت الطهاره بخواد باشه، چه این هلیت بخواد از رهگذر اصالت الهل باشه، بالاخره اگه شارع اونجا هل داشته باشه چه به اصل حاکم چه به اصل محکوم، خب اینجا که هل هست اونجا هم هل بخواد باشه چی میشه؟ ترخیص در معصیت.
مثال رو میشه جور دیگه ای دید که حالا عبارت آنچنانی نمیشه باشن را میبینی، میشه جور تصدیق کرد. شما مثال رو اینجور فرض کردید که این ما محتمل الغصبیه است، این ما محتمل النجاسه است و میدونیم یکی از دوتا واقعا هست، مشخصه کدوم محتمل الغصبیه است کدوم محتمل النجاسه است، لذا اشکال میشه طبق این فرض میره جلو اشکال میشه. ولی اگه اینجور باشه که میدونیم یکیش غصبه یکیش نجسه و نمیدونیم احتمال هم نمیدونیم کدوم،
اون خارج از مثال ایشون و فرض ایشون فعلا، اونجایی که میدونیم یکی اینجور بعد کدومه نمیدونیم، اونجا بله اونجا بله اونجا همه تعارض میکنه، اما اینجا چیه میدونیم. مثالی که زدن اینه که اونی که این فقط اشکالش اینه، ظرف الف آب الف فقط اشکالش اینه که شاید نجس باشه، آب بهم فقط اشکالش اینه که شاید غصب باشه، درست؟ حالا این مثال اینجا فتوای ایشون و نظر شریف ایشون در اینجا چیه؟ میفرماد که نه
استاد این حرفشون تو همون شیط اول
نه اونجا نمیاد،
نه چون ایشون اومده تعارض و تساقط اصل حاکم رو
نه اونجا نمیاد. ببینید اونجا نه 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 این اشکال اونجا نمیاد. نه 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 چرا اونجا؟ اونجا حرف این بود که دلیل ها رو گفتیم باید اونجا نگاه بکنیم، دلیلی که در عرض واحد هم این بر این بخواد منطبق بشه هم بر این بخواد منطبق بشه، در عرض واحد بخواد منطبق بشه، موضوع در عرض واحد هستش، گفتیم دلیل نمیتونه هر دو رو بگیره. وقتی دلیل هر دو رو نتوانست بگیره، پس بنابراین اون دلیل از حوزه استدلال بیرون میره، میمونه اون دلیل آخر. اون دلیل آخر خب موضوع داره منطبق میشه، اونجا اینجور بود بیان فرمایشش، اونجا این بود این فرمایش، حالا به حسب ظاهر فرمایش متین نیست، این اشکال برش اشکال، این اشکال مغالطه و اونجا وارد نیست بر اونجا. اما در اینجا
من عرضم اینه که همینجور که اینجا کنار نذارید،
نه نه نه، اینجا عرض میکنم، اینجا عرض میکنم، ببینید. اما اینجا اینه که دلیل اون طرف اصالت و طهاره بوده، کلوشین طاهر بوده، دلیل این طرف کلوشین لکه حلاله، این دلیل آخریست کلوشین لکه حلاله، اون طرف کلوشین طاهره، درست؟ پس بنابراین دلیل ها اصلا مجزای از هم هستن نسبت به اون اصل عرضی که محاسبه میکنه. خب وقتی که مجزا بودن، الان وقتی که اصالت و طهاره در اونجا تطبیق می شود، در اون رتبه که اون داره تطبیق میشه، اصلا اصالت الحل موضوع نداره که بخواد تطبیق بشه، موضوع نداره. بعد که او از بین رفت، اون اصالت و طهاره از بین رفت، اینجا اصالت الحل تطبیقش از بین میره، چون به تعارض از بین میرن. وقتی به تعارض از بین رفتن، تحت اصالت الحل یک موضوع بیشتر باقی نمیمونه و اون همون موضوع اون طرفه که قاعده طهارتش مرد و از بین رفت. بنابراین این مقام اینجا با اونجا قابل مقایسه نیست و دوتاست. خب این بیان ایشون. بعض تلامذه ایشون و اساتید ما مرحوم آقای تبریزی قدس سر رو در دروسان فی علم الاصولشون تبع الاستاذ، ایشون همون حرفایی که ایشون قبل زدن همون حرفا رو اونجا زدن، اینجا هم از نظر مدعا با محقق خویی قدس سر رو هما موافقن، منتها یه خورده بیان رو فنی تر کردن، متعرض کلام ایشون نشدن، جور دیگه تعلیل کردن، مدعاشون همینه ولی تعلیل رو جور دیگه انجام داد. ایشون فرموده است که این که گفته می شود اصالت الحل اصل طولیست نسبت به قاعده طهارت در اون طرف، باید توجه داشته باشیم که این که میگیم اصل طولیه، یعنی اگه اون جاری بشه این جاری نمیشه، اون وقت طولیت داره، طولیت مال زمان جریانه. یعنی وقتی که قاعده طهارت جاری میشود، اگر خدای متعال از ما سوال کرد و ما آشامیدیم، اگر خدای متعال از ما سوال کرد چرا آشامیدی، ما اونجا در دادگاه الهی نمیتونیم بگیم چون اصالت الحل داشت، من اصالت الحل اینجا نبود، باید اونجا جواب بدیم چون قاضی طهارت داشت، اینجور باید بگیم. استناد ما باید به قاضی طهارت باشه، چون اون جاری بود اون جاری نمیشد، استناد به اون نباید بکنیم. نگید اینا چه فرقی میکنه و اینا، این همون است که در اون داستان امام صادق سلام الله علیه به هشام به حسب نقل برمونن تو مباحثه بکن با اهل خلاف و اینا، ولی به دیگری فرمودن نه، چون تو درست اونها رو مجاب میکنی اما به حرف نادرست، استدلال نادرست داری، فلزا تو حق نداری که مباحثه بکنی. نتیجه که یکیه، البته هشام حرف بزنه اونا رو قانع میکنه با دلیل درست، این آقا هم با اونا حرف بزنه اونا رو قانع میکنه با قانع میکنه اما با دلیل نادرست، دلیلی که توش مغالطه هست، دلیلی که مقدماتش بعضیاش غلط هست مثلا. حالا اینجا فقیه وقتی میخواد فتوا بده اینجا بگه آقا یجوز و شرب این ما، حق نداره که استناد بکنه به چی؟ به اصالت الاباحه، وقتی قاعده طهارت وجود داشته باشه. اما اگه قاعده طهارت نبود دیگه در طولش نیست که. و چون حرف آقای تبریزی اینه، و چون در ما نحن فی فرض قاعده طهارت جاری نمیشه، چون قاعده طهارت جاری نمیشه پس دیگه اصالت الاباحه در طول نیست. اصالت الاباحه دیگه در طول نیست، بنابراین رتبهش بد نیست، در همون رتبه واحده این اصالت الطهاره، اصالت الاباحه اینجا با اصالت الاباحه اونجا چکار میکنه؟ معارضه میکنه. بله؟ اصالت الاباحه هم نیست دیگه، وقتی اصالت الاباحه کجا؟ با قاعده طهارت نیست، نه اصالت الاباحه این طرفی که قاعده طهارت داشت در طول اون قاعده طهارت که نیست، یعنی رتبهش بعد نیست. چرا؟ وقتی رتبهش بعد بود که خود قاعده طهارت جاری میشد. حالا که قاعده طهارت اینجا جاری نمیشود، پس بنابراین دیگه رتبه اصالت الاباحه رتبه بعد نیست. حالا که رتبه بعد نشد، پس بنابراین اصالت الاباحه اینجا با اصالت الاباحه اونجا چکار میکنه؟ تعارض میکنه. خب این کلام هم که ایشون فرمودن باز میبینیم که کنده لا یخلوان مغالطته. خب شما که میگید اصالت قاعده طهارت اینجا جاری نیست، چرا میگید جاری نیست؟ اگر معارضه با اصالت الاباحه اونجا نمیکرد که نمیشد گفت نیستش، بودش. رفتن این مساوق است با رفتن او، به خاطر تعارض دیگه. اگه میگید قاعده طهارت اینجا وجود ندارد، این وجود نداشتن این مساوق است با اینکه اصالت الاباحه اونجا هم وجود ندارد. وقتی نداشت، خب پس حالا شاره بیاد بگه این آب رو بیاشام، مشکلی پیش نمیاد. بنابراین این تغییری هم که در بیان و استدلال شیخ الاستاد قدس سر رو دادن، باز نمیتونه تثبیت کنه این مدعا را و اثبات کنه این مدعا را که فرمود الهنا الهنا. پس اون چه که ابتداعا فعلا به نظر اقوا میرسه در این باب چیه؟ این است که بگیم اصل طولیه جاری میشود و آشامیدن اون آب اشکالی ندارد. بنابراین در کلمات ایشون و بعض تلامزه ایشون وجه تمامی ذکر نشده. حالا بعدا ببینیم آیا ما یه وجه تمامی میتونیم از یه جایی پیدا کنیم ببینیم.
هم تو بحثی خیلی خیلی داره وقت این علت که گفته لعن الحجیه لیست من احکام.
بله بله ها بله همین خواهی نکته پیدا کنیم در کلمات محقق خوبی هیچ نکته نیست. در کلمات تلامزه ای تلمیزه ایشون مرحوم آقای تبریزی هم اونجوری بران کردن، اون هم نکته نداره. آیا یه نکته اینجا میشه آورد و اصلاح کرد بیان رو؟ املا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.